نکته دیگه این که بارها من اشاره کردم یکی از بزرگترین آفات انقلاب و گفتمان انقلاب پوپولیسم، عوامیت، عوام زدگی و عوام گرایی. و این پوپولیسم در واقع مثل موریانه است که چوب انقلاب رو خورده و بسیار پیام‌های منفی برای گفتمان انقلاب داشته. خطر کوتوله ها، یعنی کسانی در پشت گفتمان انقلاب قایم شدن که به نافرهیختگی و بیلیاقتی و بیدانشی خودشون رو در پس یک گفتمان پنهان کردن، چپیه به دور گردن انداختن، شعارهایی در راستای قدرت سیاسی دادن، مهر بر روی پیشونی گذاشتن تا جای مهر بر روی پیشونی بیفته، ریش گذاشتن، تسبیح به دست گرفتن و دائما از خانواده شهدا و شهدا شهدا صحبت کردن، اینها که در واقع ارزش‌های انقلابی نیست. و اتفاقا جمهوری اسلامی و انقلابیون بیشتر از همین جریانات در واقع ضربه خوردن. کسانی که بمب گذاری کردن در حزب جمهوری اسلامی یا کسانی که به راند خالی پرداختن، همون کسانی بودن که در واقع خودشون رو به رنگ انقلاب و گفتمان انقلابی در بردن و در سر به زنگاه خطرناکترین ضربه ها رو از پشت به گفتمان انقلاب زدن. لذا انقلابیون باید به شدت در واقع کسانی رو که در واقع کوتاه قامت هستن، عوام هستن، بعضی از امام جماعت ها، بعضی از کسانی که خطبه های نماز جمعه رو میخونن و حرف هایی میزنن که عباس یا به دشمن ریخته میشه، عباس یا به اسرائیل گفته میشه، درست در لحظاتی که نتانیاهو نیاز به یک تبلیغات داره برای رأی آوردن و از خطبه های نماز جمعه تهران فرض کنید حرفایی زده میشه که دقیقا خواستگاه دست خواسته به اصطلاح جریانات رادیکال و به اصطلاح راست اسرائیل. اینها در واقع آفت های بزرگ انقلاب و بخشی از اینکه انقلابیون ایران و پیروان گفتمان انقلاب دائما دارن به معارضین خودشون میپردازن و کمتر به کسانی میپردازن که چوب به اصطلاح گفتمان انقلاب رو از درون خوردن، کسانی که به دفاع بد از انقلاب پرداختن. مثلا نگاه کنید، فرض کنید ضربه‌ای که تیپی مثل سعید امامی به بچه های اطلاعات زد، آبروی وزارت اطلاعات برد، ضربه‌ای که به نظام سیاسی ایران زد، ضربه‌ای که به انقلاب زد، در واقع کمتر از ضربه‌ای که خیلی از اپوزیسیون ها به انقلاب ایران زدن یا خیلی از مخالفان انقلاب اسلامی، به هیچ وجه کمتر نبود، بلکه به مراتب بیشتر بود. بسیاری از نادانان که حرفهایی میزنن که طنز واقع میشه برای بسیاری از اپوزیسیون ها و جوانان و مخالفان، در واقع اینها در واقع باید یک انقلابی در انقلاب، یک انقلابی در گفتمان انقلاب صورت بگیره و باید این نیروها در واقع از انقلاب زدوده بشن. من بارها گفتم کسانی که از گفتمان انقلاب دفاع میکنن دو دسته هستن: افراد کوتوله و کوتاه قامتی که در واقع فرصت طلبانه به خاطر متامه یا به خاطر نافریختگیشون در واقع در پس یک گفتمان خودشون رو پنهان میکنن، و البته افراد فریقتی هم هستن که در واقع گفتمان انقلاب دفاع میکنن و با اینها میشه بحث و گفتگو کرد. جامعه شناسی مثل آقای دکتر شجاعی زند، آقای پارسانیا یا مثلا فرض کنید آقای کچویان، حالا با تمام انتقاداتی که میشه گفت، اختلاف نظری که داشت، اما به هر حال اینها اهل قلمن، اهل کتابن و میشه با اینها دیالوگ کرد. اگر همه مدافعان گفتمان انقلاب مثل این بزرگواران اهل قلم بودن، خب جامعه ما سطح دیگری رو میدید. تو جامعه مثلا تیپای مثل سعید امامی، خب باید بچه های بسیج، باید بچه های سپاه، باید بچه هایی که در واقع به گفتمان انقلاب عشق میبردن و زندگیشون رو، جانشون رو بر کف گذاشتن تا از این گفتمان دفاع کنن، و به حال فرض بکنید که خانواده، فرزندان خانواده شهدا هستن، پدرانشون رو دست دادن، در خانوادهشون جانباز دارن و و و این اینهایی که در واقع خودشون رو این گفتمان وابسته میدونن، باید یک جدالی رو با آن دسته از مدافعان دروغین و کوتاه قامتان و پوپولیستا و عوامهایی که آبرویی برای گفتمان انقلاب نگذاشتن، باید وارد یک گفتگو، وارد یک نوع به اصطلاح پاکسازی و کاتارسیس از گفتمان انقلابی که بهش باور دارم بشن. نکته دیگر این که در واقع انقلابیون نباید سبب بسته شدن جامعه ایران به اصطلاح تمدن جهانی بشن. ما باید به جهان گشودگی داشته باشیم تا یک جامعه باز باشیم. اگر ما کشور ایران رو تبدیل به کشوری مثل کره شمالی بکنیم و به یک قلعه بسته در واقع بکنیم، این کشور بوی تعفن این کشور رو خواهد گرفت. یادمون باشه اگر اسلام در قرون اولیه خودش توانست سبب ظهور یک شکلگیری یک تمدن پویا و زیبا و عظیم باشه که دستاوردهای بزرگی هم برای بشریت داشت، یکی از دلایلش گشودگی به جهان بود. یعنی دین اسلام در میان مسلمانان یک نوع تعزز، یک جوشش و یک حرکتی رو شکل داد که اینها نسبت به جهان گشوده بودن. اگر فارابی قرار بود نسبت به یونان بسته باشه، اگر قرار بود ابن سینا نسبت به یونان بسته باشه، اگر قرار بود عرفای ما به حکمت خسروانی ایرانی بسته باشن، اگر قرار بود عرفای ما به فرهنگ هندو ایرانی، به فرهنگ معنوی هندو ایرانی بسته باشن، اگر قرار بود معماری ما به معماری مغولی یا معماری ایرانی بسته باشه، اگر قرار بود ما نسبت به ترک ها، نسبت به اصطلاح فرض کنید پارسیان، نسبت به فرض بکنید هندوها و خیلی از کشورهای دیگه و زبانها و اقوامهای دیگه بسته و مسدود باشیم، چیزی به مفهوم تمدن اسلامی ظهور پیدا نمی کرد. لذا گشودگی به جهان در واقع می تواند گشودگی به جهان می تواند در واقع سبب پویایی این جامعه باشه. من نیز همچون به اصطلاح فوکو اعتقاد دارم که ایران می توانست روح یک جهان بی روح باشه. کسانی که از گشودگی به جهان می ترسن، کسانی که در واقع نسبت به گشودگی به جهان می ترسن، به دلیل نافریختگی است، به دلیل اینکه چیزی ندارن که به جهانیان عرضه بکنن. اما اونجایی که فریختگی وجود داره، اونجایی که فهم عمیقی از مؤلفه های تمدنی و فرهنگی ما وجود داره، به نظر من هیچ حراسی وجود نداره. من به هیچ وجه از مواجهه با فلسفه غربی حراسی ندارم و به استقبال میرم و پای درسشون میشینم و به دیالوگ میپردازم، چون معتقدم در سنت تاریخی من حرفهای عظیمتری هست. اما متاسفانه اسلامگرایان ما و سنتگرایان ما، که همینجا باید بگم به نظر من به هیچ وجه لیاقت دفاع از سنت تاریخی ما رو ندارن و به خاطر ظاهرگرایی و فقه محوریشون در واقع بنیانهای اصیل و بنیانهای عظیم انتولوژیک، آنتروپولوژیک و اپیستمولوژیک که در سنت تاریخ ما هست رو قربانی ظواهر و ظاهر اندیشی کردن، اینها هستن که از مواجهه با جهان حراس دارن و دائما میخوان به لطایف الحیل از مواجهه جامعه ایرانی با فرهنگ جهانی، با سانسور، با بسته نگه داشتن، با حمله به علوم انسانی جدید، بخوان در واقع یک نوع فروبستگی رو برای جامعه ایجاد بکنن تا در واقع نافرهیختگی و در واقع عدم غنای فرهنگی و وجودی خودشون رو پنهان نگه دارن. نکته دیگری که باز انقلابیون باید توجه داشته باشن اینه که مبارزه با نظام جهانی اولا به هیچ وجه به معنای بسته نگه داشتن خودمون به جهان و جهانیان و تجربه بشری نیست. نظام جهانی، نظام استکبار جهانی، نظام امپریالیسم یک چیزه. تاریخ بشری، مدرنیته، دستاوردهای مدرنیته یک امر دیگری است و ما این دوتا رو نباید خلط بکنیم. ما با نظام جهانی هر چقدر کینه داشته باشیم و بخوایم مبارزه بکنیم، اما علم جدید رو به عنوان یک مؤلفه بنیادین جهان کنونی نمیتونیم نادیده بگیریم. و دعوت به علم پرستی نمی کنم، دعوت به سیانتیسم و پوزیتیویسم نمی کنم، محدودیت های علم جدید رو به خوبی درک می کنم، اما علم جدید رویداد بزرگی است و با این علم جدید و با این تکنولوژی جدید، چه در حوزه علوم طبیعی و چه در حوزه علوم انسانی، دستاوردهای بسیار بزرگی برای بشریت به دست اومده و ما نباید دجال باشیم و این دستاوردها رو نادیده بگیریم، چنان که حوادث اخیر سیل و اینها نشون داد که بی تفاوتی نسبت به این مؤلفه بنیادین چه به اصطلاح نتایج و پیامدهای بسیار سو و منفی رو برای ملت ما داره. باز یه نکته دیگه توجه داشته باشید که در کشور ما مبارزه با نظام جهانی به یک ایدولوژی قدرت تبدیل شده. یعنی گویی فقط قدرت سیاسی در ایران در واقع خواهان مقابله با نظام جهانیه. من همینجا اعلام بکنم، من نیز به هیچ وجه به قلدری آمریکا حاضر نیستم تن بدم، من هم خواهانم که با نظام امپریالیست در بیفتم، من هم میخوام که در واقع نظام جهانی رو اگر بتوانم برش اثرگذاری کنم، اما نباید مقابله با نظام جهانی تبدیل به ایدولوژی قدرت شه و اینکه فقط یه عده‌ای به کمک این ایدولوژی یعنی موضع ضد آمریکایی گرفتن احساس بکنن که قدرت باید فقط در انحصار اونها باشه و هیچ کس دیگری از ملت و ملت نباید صاحب قدرت باشن. و شما یا مبارزه با امپریالیسم رو میپذیرید، باید به حاکمیت ایران در تمامی به اصطلاح بینشهاش و رهیافتهاش و سیاستهاش تسلیم بشید، و یا اگر گفتید بالای چشم قدرت سیاسی ایران ابروست، به این معناست که در خدمت قدرت سیاسی هستید و در واقع میخواید دعوت به تن دادن به نظام جهانی کنید. به هیچ وجه چنین نیست، به هیچ وجه چنین نیست، به هیچ وجه چنین نیست. اگر من نقدی دارم بر گفتمان انقلاب، به هیچ وجه به معنای دعوت به تن دادن به نظام جهانی نیست. من دعوت به لیبرالیسم نمی کنم، من خودم هم خواهانم که در واقع با امپریالیسم و نظام جهانی باید به مقابله بخواستیم، اما به شرط ها و شروط ها. یک، این مبارزه باید یک مبارزه واقعی باشه، یعنی روز به روز باید ما امکانات بیشتر کسب کنیم، نه اینکه روز به روز ضعیف‌تر باشیم. ما مبارزه نمی‌کنیم برای اینکه مبارزه بکنیم، ما مبارزه می‌کنیم برای اینکه زندگی ملتمون بهتر شه. اگر در کوتاه مدت نه، لااقل حرکت جامعه به سمتی باشه که روز به روز ملت وضعیتش بهتر میشه. ما مبارزه نمی‌کنیم برای اینکه مبارزه بکنیم، ما مبارزه نمی‌کنیم که مبارزه با غرب رو تبدیل به یک مؤلفه هویتی برای خودمون بکنیم و این مبارزه با آمریکا و مرگ بر آمریکا گفتن رو در واقع تبدیل به یک مؤلفه ایدئولوژیک کنیم که برای خودمون جاستیفیکیشن و توجیه قدرت به دست بیاریم و در پشت این گفتمان در واقع پنهان شیم و بزرگترین زشتی ها پشت این گفتمان صورت بگیره. راندخاری ها، انحصار قدرت، ضایع کردن حق مردم، فقیر شدن مردم، سرکوب مطالبات مردم و و و خیلی چیزهای دیگه. ما خواستیم با نظام جهانی در بیافتیم تا شأن انسان ایرانی در نظام جهانی بهتر شه و انسان ایرانی بتواند به یک زندگی انسانی تر در جهان کنونی دست پیدا کنه. حالا اگر قرار باشه مقابله با نظام جهانی به نحوی باشه که در واقع ما تمام امکاناتمون رو دست بدیم و روز به روز در واقع به یک برده در نظام جهانی تبدیل بشیم، آنچنان که هیچ غلطی در این جهان نتونیم بکنیم، خب در واقع در این مبارزه با آمریکا، این مبارزه با نظام جهانی در واقع یک مبارزه اصیلی نیست. لذا اختلاف من با قدرت سیاسی ایران یا کسانی که از این گفتمان به اصطلاح دفاع میکنن به هیچ وجه بر سر اصل مبارزه با نظام جهانی نیست، بلکه سوالم بر سر شیوه ها، استراتژی و تاکتیک هایی است که در مبارزه با نظام جهانی باید به اصطلاح در پیش بگیریم. لذا بچه هایی که به انقلاب عشق میورزن باید این دایکوتومی رو، این ثنویت اندیشه ایدئولوژیک رو به اصطلاح برش غلبه پیدا کنه که یا با ما یا بر علیه ما. هر کی با ماست با ماست، هر کی هم با ما نیست بر علیه ماست. اصلا چنین نیست. پس می توان حول مبارزه با در واقع امپریالیسم جهانی با هم وحدت داشته باشیم، اما می توانیم در تاکتیک ها و استراتژی هایی که در مقابل با غرب میخوایم داشته باشیم، در مقابل با نظام جهانی میخوایم داشته باشیم، با هم اختلاف نظر داشته باشیم، و من حق دارم به عنوان کسی که در واقع خودم رو در جبهه مبارزه با استکبار جهانی میبینم، با قدرت سیاسی ایران و با در واقع پیروان گفتمان انقلاب که با هدایت قدرت سیاسی ایرانه به گفتگو بپردازم. این گفتگو گفتگوی سازنده است، این گفتگوی گفتگویی برای به اصطلاح دعوت به تن دادن به نظام جهانی نیست، و این مسابقت ایجاد کردن که هر کس شیوه مبارزه با امپریالیسم رو در واقع مورد نقد قرار بده در ایران به این معناست که دعوت به سازش با امپریالیسم میکنه، در واقع به نظر من یک نوع به اصطلاح دایکوتومی و ثنویه سازی ایدولوژی که از واقعیت برخوردار نیست. نکته آخری که به ذهنم میرسه و باز مخاطب من در واقع بچه های علاقمند و وفادار به گفتمان انقلاب اسلامی هستن، اینه که همونجور که قبلا هم در یکی از بندهای صحبتم اشاره کردم، انقلاب ایران دستگاه سیاسی جامعه رو، دستگاه سیاسی رژیم پهلوی رو سرنگون کرد، اما اشرافیت بوروکراتیک و دیوان سالارانه اون نظام رو نه. البته اون اشرافیت رفت و یک اشرافیت نوظهور دیگری جاش رو گرفت، ولی کماکان مردم در برابر این اشرافیت قرار دارن و امروز هم در جامعه ما اشرافیت جدیدی ظهور پیدا کرده. اگر قبلا اشرافیت درباری بود و کسانی که حول در واقع خاندان پهلوی بودن و دربار بودن و دربار یک اشرافیت تکنوکراتیک و بوروکراتیک رو در واقع شکل میداد که بر نظام اجرایی کشور در واقع سیطره داشتن و این نظام اشرافی بر مردم، بر گرده مردم نشسته بود و از گرده مردم سوء استفاده میکرد، امروز هم در واقع مدیران عالی رتبه یک نوع اشرافیت، مدیران عالی رتبه به اصطلاح سپاهیان و سرداران عالی رتبه، در واقع حالا نه همشون ولی برخیشون، یک طبقه اشراف رو تشکیل دادن که امکانات رو در انحصار خودشون در آوردن. اساسا پست اجرایی یک نوع هایرارکی، یک سلسله مراتب اشرافیت رو ایجاد میکنه. به طور طبیعی یک مرعوس در برابر یک رئیس سرخم میکنه. به طور طبیعی کسانی که پست اجرایی بالا دارن از امکانات بسیاری برخوردارن و خود این پست ها برای اونها امکاناتی رو در واقع ایجاد میکنه، و کمتر افرادی هستن که در برابر وسوسه هایی که این امکانات برای اونها ایجاد میکنه در واقع آلوده نشن. نمیگم نیستن، اما بسیار بسیار کمن. لذا به نظر من امروز یکی از آفات انقلاب ایران اینه که یک مثلث شومی شکل گرفته، یک مثلث شومی شکل گرفته که یک ضلع این مثلث شوم روحانیت فاسده، یک ضلعش تکنوکرات ها و بوروکرات ها هستن و یک ضلعش عوام هستن. در واقع اینها منافقان حقیقی و واقعی هستن که در پس گفتمان انقلاب پنهان شدن. مرادم از روحانیت فاسد کسانی هستند که از لباس روحانیت سوء استفاده میکنن برای نیل به قدرت و نیل به ثروت. من میتونم نمونه هایی رو به شما نام ببرم که در لباس و کسوت روحانی بزرگترین سیستم رباخاری رو در کشور دارن و صاحب بانک های خصوصی هستن، و شاهد بودم که چطور مثلا در 2-3 سال پیش حقوق کارمندان یک پروژه رو که مثلا چیز حدود 50 میلیون میشد برای شب عید ندادن، اما همین فرد روحانی برای همسرش چند ده هزار سکه خرید. اینها رو برای نمیشونه میشه ذکر کرد که حالا بحث ما مستاقی نیستش. توجه داشته باشید که این روحانیت فاسد در اقلیت هم، این روحانیت فاسد در اقلیت هم، و کسانی که با حوزه‌های علمی ارتباط دارن میدونن که بسیاری از حوزویان سنتی ما زندگی ساده‌ای دارن، به هیچ وجه و در واقع اون بریزو به پاچه های اشرافی رو که در بخش های از جامعه میبینیم در اونها نمیبینیم، و در کنار ثروت عظیمی که به واسطه خمس و زکات و به سهم امام و دیگران دستشون میرسه، دستشون به خیانت آلوده نیست. کسانی که مثلا فرض کنید به خانه آیت الله سیستانی رفتن، زندگی سادش رو دیدن، کسانی که به خانه بعضی از مراجع خود ما رفتن و روحانیون سنتی، نه اون روحانیونی که با قدرت پیوند خوردن و رانت های دولتی از بازرگانی ها، رانت هایی که در حوزه بازرگانی نمیدونم شکر و تیراهن و غیر و غیر استفاده میکنن، اینها رو منظورم نیست، اینها جز همون روحانیون فاسدن، اما روحانیونی هستن، طلبایی هستن که با حداقل زندگی، با حداقل زندگی به صلاح دارن گذران میکنن. اکثر طلبه های ما امروز یک زندگی بسیار بسیار ساده‌ای دارن، شهری که میگیرن حقیقتا کفاف به اصطلاح یک زندگی سطح متوسط به هیچ وجه نیست. طلبه های الان و شهری های ماهی 500 هزار تومان، 600 هزار تومان، 700 هزار تومان، واقعا با این شهریه ها نمیشه زندگی کرد. بس این روحانی فاسد باید حسابشون از روحانیون سنتی که خود به بخش از جامعه مدنی هستن و به هیچ وجه پیوندی با قدرت سیاسی ندارن و کماکان سنگر مردم هستن، باید حسابشون جدا بشه. نکته دیگر این که برخلاف آنچه که مردم فکر میکنن، روحانیون فقط در ویترین قضیه هستن و حکومت به نام روحانیون، درسته که به اصطلاح در هرم قدرت ایران یک روحانی قرار داره و در قوه قضاییه و مثلا نهادهای مثل شورای نگهبان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس ما روحانی رو میبینیم، اما اگر بخوام از اصطلاح مارکسی استفاده کنم، اینها بیشتر طبقه، اینها بیشتر هیئت حاکم هستن، اما طبقه حاکم کسان دیگه است. در باطن قضیه، در باطن قضیه در واقع اون قشر تکنوکرات و بروکرات و اشرافیت تکنوکرات و بروکراتی که بچه هاشون خارج از کشورن، در واقع دلارها رو جابجا میکنن، در خارج از کشور ویلاهاشون دارن، خونه هاشون دارن، در ایران بهترین زندگی ها رو دارن، بهترین ماشین ها رو دارن، بهترین شرکت ها رو به نام خودشون کردن، رانت های دولتی استفاده کردن و در واقع همه اینها به اسم روحانیت در واقع تمام میشه. نمیخوام بگم روحانیون در نظام کشور نقشی ندارن، اما میخوام بگم تعداد روحانیونی که در به اصطلاح ویترین قدرت سیاسی هستند، با اون طبقه حاکم یعنی به اصطلاح تکنوکرات ها و بوروکرات ها، در واقع اون قشر که در واقع داره به اصطلاح، حالا نمیگم در میان روحانیون فاسد نداریم، خودم هم ذکر کردم، اما میخوام بگم اون محور اصلی روحانیت محوری نیست که در واقع از این رانت ها برخوردار باشه، و روحانیونی که پست های بالای سیاسی اجتماعی دارن تعدادشون خیلی زیاد نیست، شاید مثلا در کل کشور به چیز حدود 5000 نفر نرسه، ولی طبقه اشرافیتی که در واقع امکانات رو داره، اینها بخش وسیع هستن. ببینید این تکنوکرات و بوروکرات ها در ظاهر نیستن، حتی نقم میزنن، حتی ممکن نقدم بزنن، اما ریاکارانه و در پشت در واقع چیزی به چیزی جد دلار، ثروت و قدرت و شهوت نمی اندیشن. نمیگم همه تکنوکرات ها و بوروکرات ها، اما بخش زیادی از تکنوکرات ها و بوروکرات های ما اینها هستن که لابی میکنن، اینها هستن که منافع ملی رو قربانی منافع خودشون میکنن، اینها هستن که رأی ها رو در مجلس با لابیگری، با خرید رأی و خیلی چیزهای دیگه در واقع جابجا میکنن، اینها هستن که ثروت های به اصطلاح بالای 1000 میلیاردی دارن، بالای 500 میلیاردی دارن، بالای 100 میلیاردی دارن حداقلش، و یه عده هستن که عوامن که بازیچه این تکنوکرات ها و بوروکرات ها و روحانیون به اصطلاح فاسد قرار گرفتن، معدود روحانیون فاسد. یک از کارهایی که در واقع بچه های علاقمندان، جوانان یا حتی سرداران سپاه یا اون کسانی که جانباز بودند یا اون که در جنگ تحمیلی جانفشانی کردند و به این انقلاب علاقمندند، باید بکوشند در واقع این پیوند شوم مثلث روحانیت فاسد، تکنوکرات، بوروکرات و عوام رو، یعنی این مثلث منافقان واقعی این انقلاب رو که در پس گفتمان انقلاب پنهان شدن، در واقع این مثلث شوم رو برهم بزنن و اونها رو رسوا کنن تا شاید این نهال انقلاب که در زیر بار سنگین خاکی که اینها بر روی نهال ریختن و مدفون شده، شاید بتواند نفسی شاید 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 بتواند نفسی تازه بکنه. به هر حال حرف من اینه که انقلابیون میتونن به این مسائل هم بیاندیشن و باید بیاندیشن، و اینها مهمتر از اندیشیدن مثلا به مسئله حجاب دختر یا سانسور یک کتاب یا برخورد مثلا با NGO هایی است که مثلا به حقوق بشر فکر میکنن و و و چیزهایی که در واقع جانشین و مسائلی شده که علاقمندان و عاشقان گفتمان و انقلاب باید بهش فکر بکنن. قصد داشتم که امشب به پرسش هایی که تا به امروز در خصوص این بحث من تحت عنوان ما و آینده انقلاب اسلامی مطرح شده بود بپردازم، اما احساسم اینه که یه مقدار دیر وقت شد و وقتی نمونده و حیفم میاد که اون بحثای خوبی که دوستان مطرح کردن و عمدتا نگاه انتقادی داشتن به بحثای من و من با استقبال اون بحثا رو دوستان جمع‌آوری کردن به من دادن و من خوندم در موردشون تأمل کردم، انشالله به این بحثا خواهیم پرداخت. به بحثای امشب من هم اگر دوستان ملاحظه ای دارن، انتقادی دارن، حمله ای دارن بیان بکنن، دوستان ادمین گردآوری میکنن. اگر به من اجازه بدید من هفته آینده یه مقدار محور بحث رو تغییر میدم. دلیلش اینه که یک مجموعه به اصطلاح یک نشریه در اصفهان دوستان قابل دونستن از من سوالاتی رو مطرح کردن در مورد نسبت عقلانیت و معنویت که قرار اینها در اولین شماره این نشریه منتشر بشه و به لحاظ زمانی چون میخوان نشریه رو اوایل خرداد در بیارن، لذا برای من حدود چند روز بیشتر وقت قرار ندادن. اگر موافق باشید من هفته آینده به پرسش های این دوستان اصفهانیمون که قرار نشریه رو در بیارن و اولین شمارهشون به بحث عقلانیت و معنویت قرار بپردازه، بحث ها رو میپردازیم. این سال ها پیش من محفوظ هست، دوستان ادمین پرسش های جدید رو هم جمع بکنن برای من ارسال بکنن. انشالله بعد از اینکه اون بحث معنویت و عقلانیت تمام کردیم مجددا به این پرسش ها برمیگردیم.